أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شکر خدا که خدای متعال این توفیق رو برای چندمین بار روزی ما فرمودند و ما از نزدیک آمدیم و مشرف شدیم محضر حضرت سامن الحجاج علی ابن موسر رضا المرتضا علیه آلاف و تحییت و سنام، اون هم در روز با عظمتی مثل روز عید سعید فطر، اون هم در کسوت خدمتگزاری به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام. ما معمولا اردوی کوچیک و جمع و جور بعد از ماه رمضانمون مشهور به اردوی خادمین که بعد از یک ماه موفق بودن در ماه رمضان هر شب مجلس بپا کنن، هم قرائت قرآن که یک ختم قرآن انجام شد و هم بیان احکام و هم بالاخره مواعظی که از قرآن و عطرت بهرمند بودیم و هستیم در طول سالها، و شبهای احیا. این اردوی بعد از ماه رمضانمون اردوی مشهور به اردوی خدامه، و دوستان دیگه هم که در جمعمون حضور دارن مهمانان کاروان هستند و از منصوبین و دوستان و آشناها و هم خادمین هیئت قم هم خادمین هیئت تهران، و مجموعاً یک توفیق چند جانبه است، هم اینکه عید سعید فطر رو امروز می‌فرمودن که در روایات ما هم همین آمده، روز دادن اجر مزد رو میدن و هم دادن جایزه، هم به همه مزد دادن هم به بعضی جایزه، که امروز مقام معظم رهبری هم به این روایت اشاره داشتن، همه بهره‌مند شدن از فیوضات دیشب و امروز و اون چه که توفیق پیدا کردیم در ماه شریف رمضان. یه نکته ای رو صحبت امام مسلمین نایب امام عصر رهبر معظممون رو گوش میکردیم، واقعا بدون هیچ اغراقی از عمق جان ایشون از امتشون راضی بودن. این یک بشارت جدیه برای ما. ندارید شما در طول تاریخ ائمه علیهم السلام بعد از دوران نبی مکرم دیگه نداریم امام از امتش در این سطح رضایت داشته باشه. هم در فضای معنوی هم سیاسی و اجتماعی بدون اقراق. این یه نعمت خیلی عجیبیه. میخوام اینو عرض بکنم، شما این اتفاق شاید مثلا 20 سال پیش نبود، نیفتاده بود. امروز یه تشکر ویژه‌ای مقام معظم رهبری داشتن از امتشون. این خیلی مهم بود، هم بعد معنوی هم بعد سیاسی از امتشون راضی بودن و البته این رو هم فرمودن از رحمات و برکات و فیوزات الهیه. واقعش هم همینه. انصافا اتفاق عظیمی بود. ما ها الان تو آبیم، تشنگی نمیفهمیم. امام رضا علیه السلام در اوج این تشنگی بود وقتی مجبور شد حضرتش از مدینه به خراسان بیاد و شرایطی که در خراسان ایشون متحمل شد، در اوج تشنگی بود که چنین امتی داشته باشه. و این جز عنایت خدا چیز دیگری نیست. شما که خادمی میکنید در هیئت، بدونید، بدونیم ما در عصری داریم خادمی میکنیم به دستگاه اهل بیت که دستگاه اهل بیت در اوج عزت 1400 ساله خوده تا امروز. امیدواریم انشالله این عزت، این عظمت روز به روزم بیشتر بشه، اما تا امروز در اوج قله است. این مهمه، این نعمت خدا رو امروز باید شکر بگذاریم. نه اینکه مقام معظم رهبری شکر گذاشتن کفایت میکنه، نه، این خیلی مهمه، واقعا امر بسیار مهمیه. بعضیا تو این اسمس هاشون، پیامک هاشون، بچه های خوب حتی هیئت هم میاد، حاج آقا چه نشستید به داد برسید، از تمام خط قرمزها گذشتن و جام زهر، شما فریاد بزنید، یه فکری بکنید، مردم رو بیدار کنید. چقدر تفاوت بین نگاه امام و بعضی از کسانی که داعیه ولایت مداری دارن. چجوری شما قصه هسته ای رو مقایسه می کنید با جام زهر؟ البته شما تقصیر ندارید، اون کسانی که دارن الان این کارو می کنن خیلی هاشون جام زهر ندیدن، زمان قطعنامه اصلا به دنیا نیامده بودن. این قیاس یه قیاس بسیار ظالمانه است از همون کسی که این تشبیه رو کرد، که یاد کرد به عنوان یه پیروزی هم از جام زهر یاد کرد، تا حزب اللهی هایی که به عنوان یک خطر میگن جام زهره ولی اون طرفشو میگن. یا مستقیما ذهن بچه های حزب اللهی و ولایتی ما تحت کنترل اینهاست، یا شیطانی که هم این طرف رو داره هدایت میکنه هم اون طرف رو، یکیه. اصلا جریان جام زهر اصلا شبیه این ماجرا نیست. شما امروز در چهره مقام معظم رهبری، در بیان مقام معظم رهبری، در صلابت مقام معظم رهبری، در اقتدار ایشون، خللی که در پیام حضرت امام بود دیدید که خدا مرگ مرا برساند. اینو امام فرمود، خدا مرگ منو برسونه، من با خدا معامله کردم، من آبروم رو دادم. چجوری شما مقایسه میکنید با جام زهر؟ چجوری نگاه میکنه آقا امروز به قصه مذاکرات؟ چجوری نگاه کرد؟ فهمید خب یه گروهی دارن این کارو انجام میدن، یه کاری داره صورت میگیره، تصویب برسه یا نرسه. یعنی سطح کار رو آقا آوردن در سطح واقعی جریان هسته‌ای، علی رغم
جناب هاشمی و دیگرانی که میخوان این رو عمده کنن، به عنوان یه پیروزی قلمداد کنند، به عنوان شکستن یه تابو قلمداد کنند، و علارغم این طرف کسانی که میخوان این رو یک شکست قلمداد کنند. نه پیروزی بود نه شکست، یک اتفاق دیپلماتیک در جای خودش مهم صورت داره میگیره، داره کار پیش میره. فرمود اگر روند قانونیش طی بشه، تصویب بشه یا نشه، در هر صورت اون چه که دشمن میخواد ما تمکین نمی کنیم، تمام شد رفت. نه از حمایت لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق، سوریه، یمن، بحرین، دونه دونه اسم بردن. بعضی ها رو گفتن دولت و ملت، بعضی ها رو گفتن ملت. ما از حمایت اینها دست بر نمی داریم. بعدش هم که رفتن توی جلسه مسئولین مفصل همه مبانی که در نماز گفته بودن تبیین کردن. از اصول خودمون هم عقب نشینی نمی کنیم. یک تهدید حسابی هم کردن راجع به اینکه بخواد دست از پا خطا کنه در نبرد. اصلا شما هیچ کجای سخن امروز مقام معظم رهبری شکست نمی بینید. ما شکستن قطعنامه سرکشیدن در امام دیدیم. ما به خواسته دشمن اون موقع تن دادیم. اصلا سطح نبرد 8 سال دفاع مقدس با سطح جریان هسته‌ای یکی نیست. هسته‌ای یه پدیده اجتماعیه. ما در جریان دفاع مقدس بنا بود حکومت رو به امام زمان تحویل بدیم، از این صرف نظر کردیم. چرا بچه حزب الله امروز اینقدر نمیفهمن؟ شما برد هسته ای آخرش کجاست؟ استفاده از یک حق، حق علمی، حق منطقی، حق قانونی، از حقوق بسیار زیاد یک ملت. همین دفاع مقدس با تمام اسلامیت ما گره خورد. امام 10 بار فرموده بود این جنگ حق و باطل است. عزت و شرف ما در گرو این مبارزات است. کجا تو جریان هسته ای این فریاد هست؟ نه اونی که میگه پیروزی راه صوابی رو رفته که نرفته، یقینا داره راهش پیش میره، حالا تو ببینیم چه خواهد شد. نه اونی که میگه شکست، نه اونی که میگه شکست. اصلا به هیچ عنوان قابل مقایسه با قصه دفاع مقدس نیست. بله البته خودش یک مبارزه هست، یک مبارزه دیپلماسی، دیپلماتیک، مثل همه عرصه های مبارزات دیگه. اما با این با حیثیت نظام گره نخورده. بعدم مقام معظم رهبری ایستادن میفرما من نمیگذارم از این خط قرمز ها عبور بشه. خب شما چی میگید؟ ایشون داره میگه من نمیگذارم عبور بشه، شما دارید چی میگید؟ اونجا حضرت امام فرمود من به مساله از آنچه که تا حالا گفته بودم گذشتم، بعدها اسرارش باید مشخص بشه که هنوزم نشده. خلاصه این نعمت همراهی امت با امام در دو میدان، هم میدان معنویت، آقا معنویت معنویت معنویت، با توجه به این همه شبکه، این همه کار، این همه فساد، این همه لقمه های شبهناک، باز شما دارید میبینید شبهای احیا این جمعیت تا صبح سحر به که یا الله. بعدش هم بلند میشه میاد راه پیمایی میلیونی شرکت میکنه. اینو تو چجوری میخوای بگی خدا نیست؟ خدا نیست بس چیست؟ مردم با کسی تعارف ندارن. به قول مقام معظم رهبری تمام ایران شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا، ماه مبارک رمضان، روز قدس، با لب روزدار زیر اون حرارت، حالا شما که قم بودید، اونایی که قم بودن 46 47 درجه تنین انداز شده. خب این یعنی چی؟ یعنی چی؟ هم معنویت، هم بصیرت، فهم، درک، هم سیاست، یک حضور همه جانبه. شما نگاه نمی کنی ببینی غرب همه با هم دست و پاچه اومدن وسط، شروع می کنن به این که نه، به قول خودشون اون بندهایی که تو فکت شیت خودشون نوشته بودن رو الان دارن داد می زنن، چه توافق کرده بودن در لوزان چه نکرده بودن، دوباره همونها رو میارن تکرار میکنن، ادعاهای دروغ و راست رو با هم قاطی میکنن، یه چیزهایی رو عنوان میکنن. برای چی دست و پاچه شده؟ برای چی اوباما هنوز خودکار مذاکرات خوش نشده قلمش؟ برای چی زود میاد سخنرانی میکنه؟ برای چی دونه دونه نفرات اول دوم شش کشور رسمی و بزرگ جهان زود تو همون ساعت اول موزگیری میکنن؟ خب معلومه در موندن. آدم پیروز انقدر هول نیست، انقدر هول نیست. ما هم معظم رهبری میبینی همینجه صبر میکنه. هیئت دولت با آقا جلسه دارن، آی رئیس جونم مفصل هم صحبت میکنه با ایشون، ما هم معظم رفعه یه تشکر میکنن، بازم صبر میکنن. ایشون نامه میده دوباره مقام معظم رهبری، یه تذکرات عمومی راجع به این که حالا باید این دوره قانونی سپری بشه، بازم صبر میکنن. اونی که پیروزه اینجوریه، نگرانی، دغدغه جای خودش هست، نه این که نباشه، اما این همه چیز نیست. بعدش امروز میان در ایدفت در یک جایگاه بین المللی اسلامی، ایدفتر دیگه، رسول الله را میافتاد عمامه از سر بر میذاشت، پای برهنه تکبیر میگفت، نه مجری کناری بایسته صحبت کنه، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، این کلمه شعار توحیده، نه ذکر. مثل بعدی بدمزه ها تو اوج صحبت های دقیق مقام معظم رهبری تسبیح دستش گرفته، همجی داره زبونش میگرده و این ور اون ور نگاه میکنه، تو چی داری میگی؟ ذکر تو الان استماع بیان امامته، بذار تسبیح تو کنار، بلد نیستی ذکر جایگاش کجاست؟ تو یا به این ذکر توجه میکنی یا نمیکنی. توجه نمیکنی بعد دیگه چه ذکریه؟ توجه میکنی پس توجه نمیکنی به اصل صحبتی که داره انجام میگیره. این در اوج مبانی محکم داره در چند دقیقه خلاصه، خیلی کوتاه بود صحبت امروز، تسبیح دست گرفته. بعضی هم میخوام نشون بدن بی توجهن ذکر میگن، بعضی هم جاهلن. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد و توجه کنی. امیرالمومنین یه بار سخنرانی میکردن، یه نفر بلند شد سوال بی رفت کرد، امیرالمومنین وسط صحبت قطع کرد، آمد پایین رفت، گفتن یا علی، ما توجه کرد. این ور جهان اسلام در التهاب تو سوریه، تو عراق، تو یمن، تو حجه، تو سعده، صنعا، قطیف، یه نفر داره اداره میکنه این جهان رو، این همه شما دارید کشته میدید، نبض تپنده قدرت اسلام الان داره میزنه، توجه باید بکنی. همینجوری نشسته این ور اون ور نگاه میکنه بی تفاوت. حالا تو مسئول شدی باش، از آحاد این امت اسلام که بیرون نرفتی. این اتفاق خیلی اتفاق عظیمیه، خیلی اتفاق عظیمیه. باید بریم به امام رضا تبریک بگیم از این بابت که خدا انقدر لطفش رو بر این ملت و ولایت شامل کرده. هسته ای ماجراست، کناری. اصل این اتفاق وقتی رهبر شما می ایسته محکم صحبت میکنه میفرماد ما عقب نمی نشینیم، لاف در غریبی میزنن، حرف زیادی میزنن، حرف بی خود میزنن. اوج قدرت ولی شماست، رهبر شماست. اون موقع امام برگشت فرمود خب جنگ تمام شد، حالا برگردیم ما کار علمی و عملی کنیم، در علم و ایمان باید بریم مجاهده کنیم. اصلا فضای نبرد تغییر کرد، امروز فضای نبرد اصلا تغییر نکرده، هیچی عوض نشده. ما چه هسته‌ای داشته باشیم چه نداشته باشیم، اون حرکت توفنده و محکم نظام داره به سمت قله‌ها داره پیش میره. میدان نبرد ما یمن، سوریه است، عراق. هسته‌ای حیات خلوت ماست، ما داریم قدرتمون رو اونجا به رخ دشمن و کفر میکشیم. ببینید امام رضا در چه شرایطی بود، چه کرد، و قدر لحظات و دقایق امروزمون رو خواهیم دونست، خواهیم دونست. تلخی ها هست، بله، خطاها و نقص ها هست، لذا مقام معظم رهبری دعبشون اینه، میسپرند اول به روند قانونی. بالاخره ایشون دارن جامعه رو تربیت میکنن، مجلس اول بیاد حرفشو بیاد تو میدون خودشو نشون بده، شورای عالی امنیت ملی بیاد تو میدون خودشو نشون بده، میم چون مرد حلاجه. تردیده در ترجمه این متن کافیه، اشکال نداره، مجلس بیاد ببینم میتونه این تردید رو برطرف کنه، شورای عالی امنیت ملی بیاد تو میدون، مملکت باید اداره بشه. آقا در این حال دارن قوا و مسئولین رو رشد میدن، اینجوری نباشه بندازید رو گردن مقام معظم رهبری، خود برید کنار، باید بیای وسط میدون، اینا بیان. مطمئن باشید با این شرایطی که امروز ما داریم، من مجروح و درب داغون شده بعد از قطعنامه‌ام، یعنی شرایط قطعنامه رو من با گوشت و پوست و خون و استخونم درک کردم. این شرایطی که امروز داریم در هر صورت، در هر صورت با این قدرتی که الان ولی شما داره و امت پیوند بلا شک و محکمی با امامش داره، هم تو مبانی هم تو میدان، هم تو اصول هم تو میدان، با این اتفاقی که افتاده مطمئن باشید در هر دو صورت تصویب بشه یا نشه، باز شما رهبرتون، نظامتون، انقلابتون پیروزه، مطمئن باشید. چون اصلا امروز مقام معظم رهبری افق کار رو بردن تا کجا؟ خیلی های دیگه هم ماستشون رو کیسه کردن که فکر میکردن میشه از آب گلالود ماهی گرفت. شما اومدید محضر امام رضا علیه السلام، این فقط به خاطر تقدیر و تشکر از خدای متعال بود به واسطه نعمت رضایت امام از امتش، به واسطه بودن امت لایق برای این امام امروز، که اگر شکر نگذاریم ما حق رو به جا نیاوردیم. باید دست این مردم رو بوسید، باید خالصانه به این مردم خدمت کرد. زیارت امام رضا علیه السلام یه وقتی برای ما خادمین یا برای ما زائرین یا برای ما مجاورین، حتی مجاورین فاطمه معصومه سلام الله علیها، شاید در طول سال توفیق داریم حرم حضرت رضا زیاد میاییم، نمیدونم، یه وقتی عادی نشه. توصیه به زیارت حضرت رضا علیه السلام از خود رسول الله هست تا امیر المؤمنین، تا موسی بن جعفر، تا امام صادق، تا خود امام رضا، تا امام جواد. توصیه به زیارت حضرت رضا خیلی خیلی این مهمه، از خود رسول خدا تا سایر ائمه. ستدفنو بزعت منی به خراسان، منظارها مکروب الا نفس الله کربته ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه.
رسول خدا فرمود در آینده دور ستت فنو پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد. اگر کسی قصه داره، ناراحتی داره، غمی داره، زیارت نمی کنه امام رضا رو مگر اینکه خدای متعال قصهش رو برطرف میکنه. اگر کسی گناهکاره، زیارت نمی کنه امام رضا رو مگر اینکه خدا گناهانش رو بالکل میبخشه. این کلام رسول خدا. امیر مؤمنان، سیق تل رجل من ولدی، دقت دارید شما، رسول خدا فرمود ستود فنو، مدفون میشه در این زمین. امیر مؤمنان فرمود سیق تلو، امیر المؤمنین فرمود سیق تلو رجلون من ولدی، به عرض خراسان، در سرزمین خراسان مردی از فرزندان من کشته خواهد شد. حواسمون جمع باشه، داریم کجا زیارت میکنیم؟ دیگه ستت فنو نیست، سیق تلو، مردی از فرزندان من در این سرزمین خراسان کشته خواهد شد، به سم، ظلمن، با سم مردی از فرزندان من رو میکشن، اون هم ظالمانه. اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابن عمران. امیر المومنین فرمود اسم او اسم منه، اسم پدرش اسم موسی ابن عمران، اسم ابن عمران موسی علیه السلام. الا فمن زاره فی قربته غفر الله عز وجل له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر لو كانت مثل عدد النجوم و قطر الامطار و ورق الاشجار. کسی که این کشته ما را زیارت کنه، اگر گناهانش اندازه عدد ستاره ها، قطرات باران، برگ های درخت ها باشه، گناهانش رو خدا میبخشه. چرا خدا اینجوری بذل و بخشش میکنه؟ چرا خدا مؤمن و غیر مؤمن و گناهکار و غیر گناهکار رو میخواد جمع کنه تو خراسان؟ به این فکر کن، به این فکر کن. وقت گناهکاری مثل منم که میاره خراسان که همینجوری نمیاره، پاکش میکنه، برمیگردونه. شما کجا میتونید این اتفاق رو برای خودتون ایجاد کنید تو زندگی روزمره؟ شما پاکید، اما نظیر من اگه کسی باشه روز و شبش که گناه داره، یه دفعه حواسش نیست دیگه نمیشه شمرد این گناهان رو. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام، سمعته یقول یخرج رجل من ولد موسی اسمه اسم امیر المؤمنین فیدفن فی ارض طوس و هی من خراسان یقتل فیها بسم فیدفن فیها غریبا فمن زاره عارفا بحقه اعطاه الله عز وجل اجر من انفق من قبل فتح و قاتل. اجر کسی که پای رکاب پیغمبر اکرم نبرد کرده. امام صادق، یقتل حفدتی به ارض خراسان فی مدینه یقال لها طوس من زاره عارفا به حقه اخذته بیدی یوم القیامه ادخلته الجنه و ان کان من اهل الکبائر. امام صادق می فرماد اگر کسی امام رضا رو زیارت کنه، عارف به حقش باشه، من روز قیامت دستشو میگیرم، نجاتش میدم، اگر چه
اهل گناهان کبیره باش، اهل گناهان کبیره باش. ان کان من اهل الکبائر،
شما میدونید یکی گناه کبیره انجام میده، یکی اهل گناه کبیره است.
قال قلت جعلت فداک،
فدات بشم آقا امام صادق. ما عرفان و حقه، این که میفرمایی عارف به حقش باشه یعنی چی؟ امام صادق میفرماد یعلمو، ببینید سخت نیست، یعلمو انه امام مفترض الطاعه، او رو به امامی که واجب اطاعت او بشناسیش. هم نکته بعدش مهم، قریب شهید، امام رضا رو امامی که واجب اطاعتش و قریبان به شهادت رسیده بشناس.
اینا کنار همه، این شهادت و مظلومیت آقا به سان عظمت این امام، عصمت او در مقام امامت، خلافت اللهی او، اینا رو کنار هم ببینید. ببینید این روایات نشون میده این مظلومیت و شهادت در اوج. من اینا رو عرضه میکنم فقط به خاطر اینکه فکر اون جمله آخر ثواباش باشیم. خب اون خوب، خوش به حال کسی که بهره مند. اما به این دقت، به این نوع کلام دقت کنید. خیلی ها میان مشهد امام رضا زیارت میکنن، میرن نگاه میکنی اول تا آخر فقط برای یه حاجتش بلند شده اومده و برمیگرده، اصلا نکارید به این داره که او امامشه، خودشو باید به امامش عرضه کنه، باید از امامش بخواد راه رو به او نشون بده، و بدون توجه به این که این امامش رو به شهادت رسوندن مظلومانه، اصلا ممکنه به این فکرم نکنه. من مکرر پرسیدم از خیلی ها مشهد رفتن برگشتن، گفتم تو مشهد رفتی به این هم یادت افتاد که این امام اینجا کشته شده و الان تو کنار پیکر مطهر یک امام مظلوم دور از وطن کشته شده ای؟ نه به خدا،
این معرفت نیست، این بی‌معرفتیه.
بی توجهی به مظلومیت و شهادت امام رضا بی‌معرفتیه. این امام صادقه، چه من روحانی بالا منبر توجه نکنم، چه اون ذاکر، چه اون خادم، چه اون زائر. بعد نکتش اینجاست، اعطاه الله عز و جل، خدای متعال، اجر سبعین شهیدن ممن استشهده بین یدی رسول الله علی حقیقته، اجر 70 شهیدی که در رکاب پیغمبر اکرم به شهادت رسیده رو میبره، اونم یک شهید حقیقی، این تو مسیر حقه، گذرای که بیاد برسه تو این میدان مبارزه ای کنه حالا به هر قصدی، نه، یک حقیقتن یک شهید به تمام معنا. از امام موسی بن جعفر هم یه روایت عرض بکنم، ابل حسن موسی بن جعفر علیه السلام منظار قبر ولدی علی، آقا موسی بن جعفر فرمود هر کسی زیارت کنه قبر پسرم علی علیه السلام رو، کان له عند الله عز و جل 70 حجتا مبروره. قلت 70 حج، حجه؟ فرمود 70 حج قبول شده. میگه سوال کردم 70 حج؟ آقا موسی بن جعفر فرمود نعم، بله، 70,000 حجه، 70,000 حج قبول شده. یه نفر تو عمرش چقدر میتونه حج بره که قبول هم بشه؟ فقال رب حجتا لا تقبل. آقا موسی بن جعفر فرمود تازه خیلی ها حج میرن قبول نمیشه، این حج قبول شده است. منظاره او بات عنده لیلتن، یه شب شما یه شب بیتوته کنی کنار امام رضا،
ما این اردومون خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه.
یادش بخیر زمان جنگ گردانی که می اومدیم مشهد امام رضا، بچه‌ها مصر بودن، خیلی هاشون هم به شهادت رسیدن، که حتما تو این 3-4-5 شب یا 10 شب، اون موقع کاروانا 10 شبی می اومد، 10 شبی که اینجا بودیم مصر بودن، چند شب یا دیگه اصلا اگر نمی شد یک شبش رو یک شب بیتوته کنن تو حرم، یعنی تا صبح. این روایت داره اگر کسی بتونه بیتوته کنه در شب، یک شب یا زیارت کنه، حالا بیتوته هم نتونست بکنه زیارت بکنه. فرمود منظاره او بات عنده لیلتن. چقدر مهمه آدم یه شب پیش امام رضا بیتوته کنه. کان کمن زار الله فی عرشه، مانند کسیه که خدا را در عرش زیارت کرد. قلت و کمن زار الله فی عرشه، میگه از آقا موسی بن جعفر پرسیدم مانند کسی که خدا رو در عرش زیارت کرده؟ فرمود نعم. اذا کان یوم القیامه کان علی عرش الله عز و جل اربعتون من الاولین و اربعتون من الاخرین. مگه تو عرش خدا هم کسی هست که به زیارت خدا بره؟ می فرماد بله، 4 نفر از اولین، 4 نفر از آخرین. فاما الاولون فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی لهم السلام، و اما الاربعه الاخرون فمحمد و علی و الحسن و الحسین. همین جوری میشنویم یه کسی مانند اینه که خدا رو زیارت کرده باشه. میدونی این جایگاه، جایگاه کیه؟ جایگاه نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، نبی اکرم، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین. یه روایت دیگه از خود امام رضا تا موسی بن جعفر رسیدیم، فرمود منظارنی علا بعد داری، خونم دوره، علا بعد داری، هر کی به من سر بزنه به راه دور نگاه نکنه، با این که خونه من دوره بیاد به من سر بزنه. منظارنی علا بعد داری، چقدر درد تو این جمله هست، نمیتونم، میتونی حس بکنی؟ منظارنی، هر کی بیاد دیدن من، علا بعد داری، 1000 کیلومتر را اومدی، خسته شدی، اتیتهو یوم القیامت فی ثلاثت مواطن، راه دور اومدی، 3 بار میام، 3 موطن میام، 3 جا میام، حتی اخلصه من احوالها. آخه شعر نمیرسونه، میگه آمدم قبر تو بوسیدم و رفتم به امیدی که شب اول قبرم تو به دیدار من آیی. این شاعر این روایتو نخونده. آقا نه، این فرماد من 3 بار به تو سر میزنم، که سر زدن یه لطف گذراست، گذراست. ممکنه یه کسی توی شرایطی باشه مثل یه نسیم بهشتی امام رضا علیه السلام، بهش یه سری بزنه یه کمی از عذابش مثلا کم شد. ها؟ این نیست. میفرماد 3 جا میام، توی این 3 جا که هولناکترین جاهای قیامت هست، اخلصه من احواله ها، میگه تو اون 3 جا میام تو رو از اون هول و ولاش خارج میکنم، خلاصت میکنم، نگات نمیکنه امام رضا بده، میگه میام تو رو از اون شرایط بیرونت میارم. من نمیدونم قیامت چند هول داره، چند موقف داره، مواقف زیادی شمردن، نمیدونم،
فقط میدونم خیلی سخته. از پیغمبر خاتم تا انبیاء کرام تا ائمه هدا، از احوال قیامت، از مواقف قیامت، از هول‌های قیامت در خانه خدا لرزیدن و گریه کردن. امام رضا میگه من سه جا میام، بابت هر بار که تو یه شب پیشم بمونی، بابت هر بار که به زیارتم بیای، سه جا میام خلاصت میکنم. زرنگونه تو این اردوی کوچیک یکی دو روزه هی استراحت بکنه، بعد پاش کجا میری؟ من هنوز مواقف زیاد دیگه ای دارم، تو این نوبت چند بار میتونم برم حرم و بیام این منازل رو زیاد کنم. وقت داری؟ خدا بهت اجازه داده زندگی کنی، نفس بکشی؟ الله الله. و الا یه روز به حضرت عباس میریم تو سینه خاک، میمیریم، آن نگاه میکنیم، حسرت میکشیم، کسی هست وقتی میره مشهد الرضا به یاد منم باشه، یادم باشه، که این یاد کردنه دیگه نمیشه اون زیارت و بیتوته رفقا، نمیشه زیارت دیگه یاد کردنه نیست دیگه، خودت برو، برو در معرض اون نگاهی باش که همینجوری خیره مونده بود به راه. ای خدا، یعنی من این راه رو یه روز بر میگردم مدینه؟ ای خدا، یعنی جواد من یک روز میاد؟ کسی این در رو باز میکنه؟ وقتی نگی نه بابا، ائمه که اینجوری فکر نمی کنن مثل خودت. چرا اینجوری فکر نمی کنن؟ امام حسین برگشت گفت یا رسول الله، یا جدا، گفتی ماها رو قریب میکشن بعد تو جاهای مختلف دفن میکنن؟ آقا فرمود بله. فرمود کسی هم به ما سر میزنه؟ من یزورنا علی تشتت قبورنا. من حسین اگه کربلام مدینه پیش تو نیستم، کسی به من سر میزنه؟ سر بزنه، سر بزنه. آقا امام حسین، آقا امام حسین، شما منتظری یه کسی بهت سر بزنه؟ خب نمیشناسیم ائمه رو، به خدا نمیشناسیم. مادر رو دیدی؟ میگه چرا انقدر دیر به من سر میزنه؟ میگه مادر من همین دو سه روز پیش اومدم. میگه من دلم تنگ میشه، من مادرم ها، درسته یا نه؟ من خواهم ازت بپرسم، مهر مادر زیادتره یا مهر امام رضا به تو؟ فرمود از مهر پدر و مادر مهر ما نسبت به شیعانمون بیشتره. ما بعضی از مادرها رو داریم بچه سرفه میکنه میفهمه بچهش مریض شده، اما بعضی از مادرها رو داریم یه نگاه میکنه به بچهش میگه عزیزم چیه؟ میگه هیچی. میگه نه نه، یه چیزیت هست پشت تلفونه؟ میگه نه، من امروز همین جوری سرم درد گرفت. تو سرت درد گرفته بود پسرم؟ میگه آره مادر، صبحی من یه سرم درد گرفته بود. آن امام صادق میفرماد شما شیعیان نسبت به ما اینجوری هستید، انقدر ما به شما تعلق عاطفی داریم، سرتون درد بگیره سر ما درد بگیره. امام سخت باورش؟ از بس نداشتیم آدم اینجوری که همه جوری اینقدر برامون دل بسوزونه و به ما نزدیک باشی. میگه سرتون درد میگیره ما سرمون درد میگیره. این امامه. بابا امام یه چند رختی ندید یکی از همین اصحاب و یارانش، فرمود تو به من جفا میکنی؟ آقا نعوذ بالله، من چه جفایی به شما؟ فرمود من دلم تنگ میشه نمیبینمت. اصلا شما مطمئنی خودت اومدی مشهد امام رضا؟ مطمئنی؟ به خدا اگر کسی بتونه بگه من مطمئنم. ما کاروانی میایم آقا، هر سال داریم میایم، خادمین جمع میشیم میایم. آره خیلی ها خادمان تو این سفر نیستن داداش. دل تو تپید اومدی یا دل امام رضا تپید آورده؟ تا کجا میتونی؟ به خدایش که نمیتونه بگه.
سه جا میام حتی اخلصهو من احوالها ازا تطایرت الکتب یمینن و شمالن و اندل میزان. رفقا سخت تر از این سجا من نمیشناسم،
نه من بلد نیستم. اگر پرسیدید از علما بپرسید، بگید از تو احوالات قیامت این سجا سخت تر ما داریم، به من بیایید بگید یاد بگیرم.
یکی وقتی نامه اعمال رو به آدم میدن میگن اقرا کتاب. امام رضا میگه من اونجا میام میگم خلاصت میکنم.
خلاص به چی میشه؟ شماها رو نمیدونم، اگه کتاب من باشه میگم یه وقت نگه
خدا بخون.
کتابم رو به دستم دادن فرق نمیکنه، دست راست یا چپ. آخه آدم بره اونجا جلوی اهل بیت بگه من چه کار کردم؟ چه اونی که خوب کار بکنه، چه اونی که هم بد مثل من گناهاشو برداره، بگه اقرا کتابک بخون ببینم.
میگه اونجا یه کاری میکنم دیگه نخونی،
یا خلاصت میکنم از هولش. چون آدمای مثل من که پروندهشون خرابه
دل هوره دارن، نکنه الان بگن جلوی حسین من بخونم چیا گفتم، چیا دیدم، چیا انجام دادم.
اول دارن مثل اون که نامه کارنامهشو میگیره میاد خونه، رنگش مثل گچ سپیده، پدره فکر میکنه نفهمیده، میره یه جوری قایم میکنه، پدره میبینتت میفهمه، مادره میبینتت میفهم، میبینه بچه حرف نمیتونه بزنه، رنگش پریده، میلرزه، رفته تو اتاقش میگه من خوابم میاد. خوابت میاد معلومه تو میترسی، لابد چهار تا نمره داری که نباید پدر ببینه. هول داری، هول داری. بعضی ها مریض میشن اینجور موقع، پدر مادرش رو دوست داره، نمیخواد پدر مادرش نامه بد ببینه، میگه این همه برام زحمت کشیدن، یه دونه نمره بد میگیره میکشه خودشو. آخر باباه میگه بابا عیب نداره، یه خود آروم بگیر، مریض کردی خودتو، جبرانش میکنی.
اینجا جبران میشه، شهریور داره امتحان بعدی، قیامت دیگه جبران نداره که برد نمیگردونن، که میگن بخون اول و آخر همینه،
بعدش برو. یکی تطایر کتب،
یکی هم اندل میزان. میزان میدونی کجاست؟ تو میگی من فلان عملو انجام دادم، چه کار کردی؟ میگی من نماز شب خوندم. خدا کنه این تعبیر درست نباشه، میگن علیون میزان یوم القیامه، بذارید نماز شب علی رو. وقتی میسنجن، تازه اونایی که ببین داداش، اونی که گناه کرده مثل من که همو اول میگن برو میرید تو جهنم، یا بگم بکشن ببرن به نواسی والاقدام، یا مو سرشو بکشید ببرید، یا پاشو بگر ببندید بکشید ببرید.
تو قیامت بچه ها دست کسی رو نمیبندن ها، نوشتن جهنم میخوان ببرن، قرآن دیگه. یا موی سرش و گیسش رو میکشن رو زمین میبرن، چون اینجوری آدم خار میشه. یا این لنگاش و این لگداش رو میبندن، اون پاشو میکشن میبرن، در هر صورت میکشن میبرن.
مجرم مثل من اینجوری میبرنش جهنم، یه چی میخواد بشه؟ سنجش عمل و میزان مال اونیه که عمل آورده، عمل آورده، یک کاری انجام داده. میگن خب حالا بسنجید ببینیم این عملش چقدر ارزش داشته،
این دیگه مال اون بهتریناست.
مال من همون کتاب شماله، یعنی نامه عمل رو بدن دست چپ هم بگن اقرا کتابک بخون. مال شما مال میزانه، ایشالله عمل آوردی، عمل آوردی، عمل آوردی.
جوون بودی،
جوون ابا عبدالله رو میذارن کنارت میسنجن. پیر بودی، حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن و سجب و چی داری میگی؟ علی ابن ابی طالب و میگذارن اعمالشو میسنجن. آیا امام رضا میای به داد ما برسی؟ قول دادی. احوال دیگه هم خطرناکه، ولی این سجا وحشتناکه. به بعضی ها میگفتیم مشهد نمیای، حالا یه دلیلی میآورد، یا مشکل مالی یا مشکل چی هر چی. به خدا اگه بدونی حرم امام رضا بیای، چجوری مشکل دنیا و آخرت تو حل میکنن، میری گدایی میکنی در خونه مردم، میگید به من صدقه بدید من برم پیش امام رضا یه شب بیتوته کنم، از اربابم میگیرم میام بهتون میدم. میگفت یه نوکر داشت، به اربابه گفت ارباب میشه شبا منو بذاری برا خودم باشم؟ گفت چه کار داری؟ نوکر منی، معنا نداره شب بذارم کجا بری؟ گفت وقت خوابم یه ساعت بذار برم، یکی دو ساعت بذار برم، حالا ساعتش. گفت نمیشه. گفت ارباب اگه بذاری برم، صبح که برگشتم پول این یه ساعت دو ساعت رو بهت میدم. گفت خب باشه، ارباب طماعی هم بود. گفت باشه برو. این هی میرفت صبح به صبح میومد پول میداد به اربابه، روزش هم شروع میکرد. یه روز گفت این نوکر من کجا میره؟ نکنه میره برای ارباب دیگه خدمت میکنه، شبا مزدشو میگیره صبح میاره به من میده. پاشد باهاش راه افتاد، دید اومد رفت یه قبری یه گوشهی کنده تا صبح مناجات میکنه، گریه میکنه. گو خب فهمیدم کجا میاد، پوله رو از کجا میاره؟ میگفت دیدم صبح شد، برگشت چشماشو پاک کرد از عشق، گو خدا میخوام برگردم، اربابم ازم پول میخواد. دستشو آورد بالا، دستشو بس بلند شد، پولش هم گرفت به اربابش بده. اومد افتاد به پای نوکره، گفت از این به بعد تو ارباب منی، من نوکرت.
تا نوکره فهمید سرش فاش شده، گفت ارباب میشه اجازه بدی برم؟
یه عمر هیچکی نفهمیده بود رابطه من و خدای خودم، اربابم.
ارباب داشته باش، ارباب داشته باش، اربابت خدا باشه،
ارباب داشته باش. به خدا مزدتو میده، میذاره کف دستت برگردی. اون زواری که قبلا براتون گفتم، امام رضا گفت خب چند بار اومدید؟ گفت آقا 60 بار اومدیم. به خدمتگزارش گفت 60 بار از طرف من برو خانش، برو خانش، برو سر بزن به اهل و عیالش، برو هر چی قرض داره بده، برو هر چی دین داره بده، برو هر چی کم و کسری تو قوم و فامیلشن بده.
60 بار اومده 60 بار برو.
آیا امام رضا چجوری شما رو تو این با این روحیه تنها گذاشتن؟ تنها گذاشتن شیخ، تنها گذاشتن. تنهایی فقط نبود، و قبرون به توسن یا لها من مصیبتن. تو نمیدونی من چه مصیبتی کشیدم.
کاری کردن با سم، با زهر، تمام اعضا و جوارم آتش گرفته.